دری بر سر کوی تو دنبال اقامت هستم. از سزاواری من نیست مرا میبخشی شرمسار کرم و لطف و مرامت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همای جان من سوی مدینه پرزند امشب. همای جان من سوی مدینه پرزند امشب. دلم در محفل قدوسیان ساغر زند امشب. گمانم ذات رب العالمین در این شب شیرین تبسم بر تبسم های پیغمبر زند امشب. سلام الله بر این لیله قدری که زهرا را مبارک ماه در ماه مبارک سر زند امشب. محمد همچو باغ لاله از هم وا شده امشب. تعالی الله امیر المؤمنین بابا شده امشب. شب است و نیمه ماه خدای داور است امشب. شب عید حسن میلاد سبت اکبر است امشب. تعالی الله ای سادات عالم چشمتان روشن که قرآن محمد روی دست کوثر است امشب. زیارتگاه پیغمبر بود آیینه رویش که بر آیات رخسارش نگاه حیدر است امشب. ز پا تا سر همه میراث ختم المرسلین برده خدایی طلعتش دل از امیر المؤمنین برده. تعالی الله بر جسمش سلام الله بر جانش که می بوسد محمد لحظه لحظه همچو قرآنش. سلام آفتاب و آسمان و اختران او بر این ماهی که امشب فاطمه دارد به دامانش. از آن ترسم که گویم کفر ورنه فاش می گفتم که حتی از خدا دل می برد لبهای خندانش. مبارک باد این مولود بر پروردگار او. مبارک باد این مولود بر پروردگار او. علا ماه خدا امشب تو باش آیین دار او. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ین المشتبا. و سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عاشقان، شیفتگان و محبین سبت اکبر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا امام حسن مشتبا سلام الله علیه. تبریک و شادباش عرض میکنیم به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم و همچنین خدمت شما بزرگواران در این آستانه شب میلاد کریم اهل بیت علیهم السلام و در این آستانه اذان و افطار روز 14 ماه مبارک رمضان سال 1446 قمری و 1403 خورشیدی در خدمت شما هستیم، همچون هر روز با ویژه برنامه ضیافت از شهر کریمه اهل بیت و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اوقات خوش اذان ان شاء الله که ما رو همراهی خواهید فرمود، بخش اول مانند همیشه بیان احکام روزداری هست به کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. انشالله میبینیم و برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح نافده. نماز روزهاتون قبول. کم کم هم داریم به نیمه رمضان نزدیک میشیم و در آستانه ولادت با سعادت سبت اکبر مصطفی امام مصطفی سلام الله علیه هستیم. تبریک عرض میکنم، تبریک و تهنیت محضر همتون عرض میکنم و امیدواریم که انشالله به حق این بزرگوار، به حق این مظلوم، به حق این امامی که با سه امام دیگر قبرش با زمین یکسان است، دشمنان اهل بیت رو اگر قابل هدایت نیستند نابود بفرماید و پرچم پر افتخار تشیع رو در اقصا نقاط عالم به اهتزاز درآورد و روزی رو شاهد باشیم که قبور مطهر این چهار امام مظلوم و غریب دارای حرم و گنبد و بارگاه آبرومندی باشه. خدا همتون رو قسمت کنه ان شاء الله برید و به زیارت این بزرگواران نائل بشید. خب یکی از موضوعات مهم که تو احکام ما داریم مخصوصا تو واجبات مالی موضوع فقیره، یعنی واجبات مالیمون خیلی وقتا باید به فقیر داده بشه. واجبات مالی یعنی اون اموالی که واجب است پرداخت کنیم، خیلی جاهاش واجب است که به فقیر داده بشه، نمیگم همه جا. خب فقیر کیه؟ این مهم. ببینید مثلا فرض بفرمایید که کشاورز. کدام کشاورز؟ کشاورزی که جو میکارد، گندم میکارد، اگر به حد نصاب برسه باید زکات بده، یکی از مصارف زکات فقیره. باغداره، تاکستان انگور داره یا نخلستان خرما داره، به حد نصاب برسه باید زکات بده، یکی از مصارف زکات فقیره. البته اینم عرض بکنم که تو کشور ما متاسفانه با تلاش هایی که انجام گرفته خیلی از کشاورزان ما اهل پرداخت زکات نیستن، مالشون حرامه متاسفانه، و این گندم و این جو میاد آرد میشه، نان میشه، میاد سر سفره ما، خوب نیست. همین آثاری که میبینید داره متاسفانه، میبینید دیگه، گرانی، خشکسالی، بارون نمیاد. بعد گاهی ما میگیم چرا بارون نمیاد؟ خب روایات ما داره وقتی زکات پرداخت نشد بارون برای چی میخواد بیاد؟ خدا چجوری به ما رحم کنه؟ گناه تو جامعه ما موج میزنه، بیهجابی قوغا میکنه، مال مردم خوری قوغا میکنه، کاسب جماعت بعضیشون انصاف ندارن، کم فروشی میکنه، گران فروشی میکنه. چرا که کشاورز ما زکات مالشو نمیده؟ بگذاریم. پس زکات هم یکی از مصارفش فقیره. خمس نصفش سهم امام است، اون باید به مرجع تقلید داده بشه، نصفش سهم سادات فقیره، اونم باز سید فقیر، باز موضوعش فقیره، حتما باید به این دقت کنیم. کفاره که خیلی ما تو ماه رمضان تا حالا بحث کردیم و مسائلش گفتیم، کفاره به فقیر باید داده بشه. رد مظالم به فقیر باید داده بشه. فطریه به فقیر باید داده بشه. همه اینها به فقیر باید داده بشه. بنابراین حتما ما باید توجه کنیم که فقیر از نظر شرعی چه تعریفی داره. خب حالا اینو میذاریم برای جلسه آینده. من فعلا این واجبات مالی که نام بردم رو عرض میشود که توضیح بدم محضر مبارکتون. خب زکات رو که گفتیم، زکات مال ما نیست، مال کشاورز گندمکار، جوکار، کسی که تاکستان انگور داره، کسی که نخلستان خرما داره و همطور دامدار، شتر، گاو و گوساله، گوسفند و بز و امثال اینها. اینا حد نصاب رسید زکات داره، باید اونا مسئلهشو یاد بگیرن. خمس که مربوط به همه ماست، فرق نمیکنه، من طلبان باید خمس بدم، فرقی نمیکنه. سر سال خمسی حتما داشته باشید. سر سال خمسی یعنی نظم، نظم مالی، و حساب میکنیم. ممکن است خمس بهتون تعلق پیدا نکنه، حتما اینجا نیست که باید خمس بدید، که حساب کنید اگر واجب شد خمس رو بدید، بدید، مالتون رو پاک میکنه، مالتون رو حلال میکنه، برکت به مالتون میده، اون وقت نصفش سهم امام باید بدید به دفتر مرجع تقلیدتون، نصفش سهم ساداته. بعضی از حضرات و آقایون میگن سهم سادات رو بدون اجازه هم میتوانید به سید فقیر که مطمئن باشه بدید، بعضشون هم میگن سهم سادات رو اجازه بگیرید. در هر صورت وظیفه ما نسبت به خمس همینه. خب حالا اونایی که تا حالا خمس ندادن، اینم بد نیست، خیلی به ما مراجعه میکنن، میگه من تا حالا خمس نمیدادم، الان برنامه رو شنیدیم، الان دیدیم، متوجه شدم باید خمس بدیم، گذشته هم چیکار کنم؟ نسبت به گذشته ها باید با دفتر مرجع تقلیدش یا وکیل مرجع تقلیدش مصالحه کنه. حالا مصالحه هم خودش یه مسائل جداگانه‌ای داره. مصالحه میکنه یه مبلغی رو بدهکار میشه، مبلغ رو به تدریج میپردازد، یه دفعه نمیخوان ازش، به تدریج میپردازد. از اون زمانی هم که مصالحه میکنه میشه سال خمسی، دیگه هر سال راحت سر سال محاسبه میکنه خمسش رو و میپردازه. کفاره هم که توضیح دادیم از واجبات مالیه و کفاره سالهای قبل هم اگر کسی نداده باشه مرتب به ما مراجعه میکنه، میگن قیمت سالهای قبل چقدره؟ ما به قیمت کاری نداریم که، کفاره باید جنس باشه به فقیر بدید. پول اصلا به فقیر ندید به هیچ وجه. فقیر پول رو میبره مثلا لباس میخره، کفش میخره، فرض کنید کارهای دیگه میکنه، فایده نداره. شما باید جنس مورد نظر خودتون رو به اون وزنی که بر شما لازم شده بدید. 30 روزه بوده حدود 30 کیلو، وزن مهمه. چه جنسی؟ میگه مثلا آرد. خب خدا آرد رو باید بگیرید بدید، چیز دیگه نمیشه داد. بنابراین اگر از سالهای قبلن بدهکار بودید، الان همون جنس را 30 کیلو مال مثلا فرض کنید، فرض مثال میزنیم، یه خانم بارداره، یه خانم شیردهه، امسال سال قبلم بچه شیر میداده، سال قبلم خورده، 30 کیلو مال سال قبل، 30 کیلو مال الانه، میشه 60 کیلو. دیگه قیمتش چقدر ما کار نداریم که. بله دفاتر آقایون مراجع قیمت رو میگیرن و خودشون تبدیل میکنن به جنس. خیلی خوب باش، اونجا که رفت به قیمت فعلی که مال امسال رو میخواد بده، به قیمت همین امسال کفاره سال گذشتش هم حساب میکنه. مثلا اگر روزی 20 تومن باشه، 30 تا 20 تومن 600 تومن، 600 تومن مال سال قبل میده، میشه 1,200,000. رد مظالم، اینم از واجبات مالی مهمه که قبلا ما تو برنامه هامون توضیح مفصل دادیم، گفتیم بعضی از شغل ها واقعا گرفتارن. راننده های تاکسی عرض میشود که یا خیلی از مردم در هر صورت به کسی مدیون شدن، طرف رو نمیشناسن، آدرس ندارن، تلفن ندارن ازش و مایوسن از این که اون طلبکار پیدا بشه. باید از طرف اون شخص به نیت صدقه به فقیر مطمئن شرعی شیعه، چون بعضی از بینندگان ما خارج کشورن، به فقیر مطمئن شیعه اون رد مظالم صدقه پرداخت بشه. مصرف دیگه هم نداره، به مسجد بدیم فلان، نه اصلا، فقط به فقیر. و یکی از واجبات مالی هم فطریه است، فطریه هم باز به فقیر باید بدیم که مسائلشو انشالله خواهیم گفت، اینم حواستون باشه، میگیم مفصل میگیم به فقیر بدیم. حالا اگر فطریه سالهای قبلم کسی نداده، باز توجه کنه، فطریه مقداری دستون بازتره، فطریه رو میتونید پول بدید، اب نداره، میتونید، منتها پول سال قبل نه. چرا؟ چون پولی میدید که فقیر با اون پول بره جنس رو بخره. مثلا فرض کن، مثال میزنیم، فرض کنیم امسال فطریه میگن نفری 90 تومن 3 کیلو حداقل، کیلو 30 تومن 90 تومن، سال قبل اگر ندادید 90 تومن فطریه سال. 5 نفرید مثلا، میگم 5 نفرید، خیلی خوب میشه چقدر؟ 5 تا 90 تومن 450 تومن، مال سال قبلم 450 تومن میذارید روش و عرض میشود که به فقیر میدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض خیر مقدم و تبریک و تهنیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت و بخش گفتگو که انشالله از امروز در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فتحی خواهیم بود با موضوع سبک زندگی اسلامی. جناب استاد سلام علیکم، قبول بشه طاعات و عبادات، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم محضر شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنونم. خب آغاز میکنیم به گفتگوی امروزمون رو که با جناب دکتر فتحی هست پیرامون سبک زندگی اسلامی. و خب قطعاً وقتی این موضوع پیش میاد سوال اول و مقدماتی انشالله حال شبهای آینده ادامه خواهیم داد در مورد خود موضوع، اما سوال اول این هست که حالا هدف و یا ضرورت طرح این موضوع چی هست، قرار است به کجا برسیم و چرا این موضوع الان داره مطرح میشه؟
بله، انسان ها در زندگیشون نیازهایی دارند و آرزوهای فطری دارند.
بله.
و به دنبال رسیدن به این آرزوهای فطری و برطرف کردن نیازهای واقعیشون هستن.
بله.
برای رسیدن به این آرزوها دو تا راه وجود داره، یکی راه توحیدی، یکی غیر توحیدی. سبک زندگی اسلامی روشی برای زندگی که مبتنی بر توحیده و انسان رو به تمام نیازها و آرزوهای فطریش میرسونه. نیازهای فطری چیاست؟
بله.
خونه داشتن جز نیازهای انسانه، ازدواج کردن جز نیازهای انسانه، بچه دار شدن جز نیازهای انسانه، رابطه زن و شوهر عاشقانه باشین جز نیازهای انسانی. انسان دوست نداره طلاق بگیره.
بله.
خروج از فقر جز نیازهای انسان، انسان نمیخواد فقیر باشه. وسایل زندگی مثل ماشین، یخچال و امثال اینا، هر نیاز واقعی که انسان داشته باشه، هر آرزوی فطری داشته باشه، دین راهکار ارائه میده برای اینکه به این آرزوهای فطری ما برسیم،
یعنی آسایش و آرامش زندگی،
دنیا و آخرت،
دنیا و آخرت،
خوشبختی دنیا و آخرت اعجازگونه، نه با حالت عادی. یعنی مثال من بخوام بگم،
بله.
اگر کسی درآمدش 10 میلیون تومنه مثلا، نیاز واقعیش 20 میلیون تومنه، خب یک شیفت کار میکنه و 10 میلیون درآمد داره.
بله.
نیازش بیشتره. دین اسلام راهکار ارائه میده که این 10 میلیون 20 میلیون بشه، اعجازگونه 10 میلیون رو تبدیل به 20 میلیون میکنه. برای این راههای مختلفی داره. پس ما تو سبک زندگی اسلامی دنبال رسیدن به آرزوهای فطری هستیم، هر آرزوی فطری. یعنی اگر نوع انسانها رو در نظر بگیرید، بچه دار میشن، یه عده مثلا 1000 نفر بچه دار نمیشن، پزشکم میرن میگن نمیتونیم بچه دار بشیم، دین اسلام میگه من راهکار ارائه میدم شما بچه دار بشید.
خب این بر اساس مصلحت نیست، مصلحت و حکمت خداوند که اینا بچه دار نشن؟
نه، ما چنین مصلحت به حکمتی نداریم. مثلا بارون نمیاد میگیم مصلحت نیست، من خونه دار نمیشم میگیم مصلحت نیست، طرف ازدواج نمیتونه بکنه میگیم مصلحت نیست. نه، از راه
به دنیا اومده است.
بله، این فقیر بنا نیست فقیر بشه. دین میگه نه، مطلقا کسی فقیر بنا نیست به دنیا بیاد. خدا نمیخواد کسی فقیر باشه، او یا پدرش بلد نبود یا اجدادش بلد نبودن یا خودش بلد نیست. اگر طبق دین بره جلو، دین میگه من راهکاری ارائه میدم برای اینکه شما از فقر خارج بشید. پس ما تو سبک زندگی دنبال شناخت راه‌های ورود به زندگی هستیم. آیه قرآن بیان میکنه. بله. سوره بقره آیه 189، وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا.
بله.
یعنی وارد خونه میخواهد بشید، از در وارد بشید. این به همین معنای تحت اللفظی نباید معنا بشه، زیاد من بحث کردم تو همین جا، میشه شبیه دماغت چاقه است. یعنی دماغت چاقه است، لغتاً دماغ رو اگه بگیم تو، یعنی انگلیسی زبان، مثل گوبینوی وزیر مختار فرانسه تو ایران زندگی کرده 3 سال، بعد کتاب نوشته 3 سال در ایران، او میگه ایرانی ها به هم میرسن میگن دماغت چاقه است. خب دماغ رو قطعا تو لغت، احتمالا تو لغت فارسی میگرده دنبالش، دماغ عضوی روی صورت، چاق یعنی طول و عرض و عمقش بیشتر شده باشه، پس دماغت چاقه است یعنی دماغ این عضوی روی بینی چاقتر شده، یعنی این معنا رو میگیره. ما هم گاهی قرآن اینجوری معنا میکنیم، میشه میخواهید وارد خونه بشید، از در وارد بشید. خب معلوم همه از در وارد میشن دیگه،
مگه از کجا وارد میشن؟
حیوانها وارد طویله میخوان بشن، از در وارد میشن، از پنجره وارد نمیشن، از دیوار نمیپرن. این آیه منظورش این نیست. معنای آیه وقت البیوت اینه که ان امام باقر علیه السلام فرمودن ان یأتی الامر من وجهه ای الامور کان، یعنی هر کاری راهی دارد از راهش وارد شوید. کسب درآمد راه داره، از راهش باید وارد بشید. خواستگاری کردن راه داره، از راهش وارد بشید. روابط زن و شوهر رو عاشقانه کردن راه داره، دین بیان کرده، قرآن بیان کرده راهکارش چجور زن و شوهر عاشق هم بشن، به شرط که این راه رو برن ها، اگه نرن بحثی نداریم. پس هر کاری، کسب درآمد، فرزنددار شدن، ازدواج کردن، خونه خریدن، 10 میلیون تومان رو تبدیل به 20 میلیون تومان کردن، از فقر خارج شدن و خلاصه رسیدن به آرزوهای فطری و نیازهای واقعی، راه داره. ان یأتی الامر من وجهه ای الامور کان، هر کاری راهی داره. امام رضا فرمودن پس من طلب الامر من وجهه لم یزل فان زل لم تخزل الهیله، اگر کسی کار رو از راهش شروع بکنه به اشتباه نمیفته.
بله.
اگرم به فرض اشتباه افتاد، خدا راه خروج از اون اشتباه رو بهش یاد میده، میگه آقا این مسیر رو باید بری، راه رو بهش نشون میده. خب عدم شناخت این راه صحیح زندگی انسانو به چه کنم میندازه، به سرگردانی میندازه. چرا طلاق میگیرن؟ چون راه رو بلد نیستن. چرا فقیرن؟ چون راه رو بلد نیستن. چرا خوشحالی داریم؟ چون راه رو بلد نیستیم. یعنی هر مشکلی که وجود داره تو جامعه به خاطر اینکه راه رو بلد نبودیم یا نرفتیم سراغ دین. امام جواد علیه السلام فرمودن من لم یعرف الموارد ایته المصادر، کسی که راه ورود زندگی رو بلد نباشه راه خروج خستش میکنه، به چه کنم میندازه.
بله.
مثل اینکه انسان بره تهران راه رو بلد نباشه. بله. یه دونه راه رو مسیر اشتباه بره، گاهی 4 ساعت.
بله، یکی از این بزرگراه ها رو شما اشتباه رد کنید برید، گرفتار حیران.
4 ساعت دقیقا. یعنی من الان قبلا هم بود دانشگاه امام صادق علیه السلام، اولین بار میخواستم برم تدریس، یه مسیر اشتباه رفتم، به جای اینکه 8 برسم 10 من رسیدم. اینجوریه، راه ورود و بلد نباشه راه خروج خستش میکنه، به چه کنم میندازه، به حتی گاهی به پوچی میرسونه و گاهی به خودکشی میرسه، که شیوع داره خودکشی. افسردگی همینجوریه، چون راه رو بلد نبودن. مثال میشه مثل همین تو خونه تکونی های عید معلوم میشه.
بله.
پشت پرده ها یا پشت پنجره خرمگس پروانه، مگس افتاده مرده، چون در باز بوده اومده داخل خونه، در بسته شده، راه ورود و خروج بلد نیست. گمان میکنه جایی که روشنایی راه خروجه، میره اونجا کنار پنجره، هی سرشو به پنجره میزنه، وزوز میکنه، آخرش میفته میمیره. شبیه زندگی ما، راه ورود و بلد نباشیم به غلط میریم تو زندگی، بعد میگیم این چه زندگی ما داریم. لذا کسایی که ازدواج کردن ازشون بپرسید شما دوباره با این خونه ازدواج مونی، خیلی ها میگن نه. 30% طلاق میگیرن، 30% به فکر طلاقن، 30% به فکر طلاق نیستن، گاهی جهنم زندگیشون، 10% هم بالاخره بعضی از اونها خوب زندگی میکنن. چرا؟ چون راه ورود به زندگی رو بلد نبودن. هر کاری راهی داره، کسب دین راه داره. انا مدینت العلم و علیون، آیه فرمودد وقت البیوت من ابواب، حالا یک شو بیان میکنه انا مدینت العلم و علیون بابوها، مثلا همون آیه سوره بقره است.
بله.
من شهر علمم، درش امام علی علیه السلام، از طریق امام علی باید دین رو کسب بکنیم. راه بندگی، بندگی راه داره. انی احب ان اطاع من حیث اورید، شیطان میگه من عبادتی میکنم احدی عبادت نکرده، یک سجدم 4000 سال طول بکشه، 2 رکعت تو آسمان چهارم بخونه 6000 سال طول بکشه، خدا میگه نه، از اون راهی که من میگم باید بری. استجابت دعا، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ از راهش نمیریم. امام صادق فرمودن حضرت موسی از مسیر رفتن، دیدن بنده خدای دست به دعا برداشته، به تعبیر من بکیا الله میگه، 7 شبانه روز رفتن برگشتن دیدن هنوز مشغول به دعاست. خدایا چرا حاجتشو ندادی؟ خدا خطاب کرد یا موسی لو دعانی حتی یسقط یداه، اینقدر بکیا الله دستش بالا باشه ساقط بشه، مثل چوب خشکی میفته. او ینقطع لسانه، زبونش بند بیاد بگه بکیا الله، بکیا الله مستجبت له، حتی یأتینی من الباب الذی امرته، مگر از اون دری که من گفتم، راهی که من گفتم. دعا هم راه داره. خلاصه خوشبختی راه داره، ازدواج راه داره. این راهشو میخوایم بگیم، میگیم سبک زندگی اسلامی این راه‌های خوشبختی رو بیان میکنه. سبک زندگی اسلامی ما میگیم، مقام معظم رهبری فرمودن تمدن اسلامی،
نوین اسلامی،
تمدن نوین اسلامی دو بخش داره، بخش ابزاری اقتصاد و نظامی و پزشکی. یعنی تو اقتصاد ما اول دنیا باشیم.
خب بله.
تو موشک اول دنیا باشیم. تو همه اینا مطرح ترین ها باشیم. تو بخش دوم که بخش حقیقیه، بخش متنی زندگی ماست، همون سبک زندگی اسلامی، تو اینجا اگه موفق نشیم اون ما رو از افسردگی ها و بدبختی ها نجات نمیده. اساس اینه و اینو دین میگه و اینو باید مثل علامه طباطبایی ها بگن. بقیهش هیچ راهی بر خوشبختی وجود نداره. یعنی تو همه رشته ها ما اول دنیا بشیم خوشبختی ما تضمین نمیشه، مگر بیایم سبک زندگی اسلامی بخش اصلی و متنیه. ازدواج های ما چجوری باشه، خانواده های ما چجوری باشه و بقیه موارد، کل همون بخش، یعنی اون چه متن زندگی ما رو تشکیل میده. صبح تا شب چیکار میکنیم؟ اینا آیا اسلامیه یا غیر اسلامیه؟ به این بخش متنی و حقیقی میگن سبک زندگی یا شیوه زیستن، که اگر سبک زندگی مبتنی بر توحید و ارزش‌های اسلامی باشه میشه سبک زندگی اسلامی.
بله.
پس توحید صرفاً یک اعتقاد و باور نیست، توحید یک روش زندگیه. روش زندگی مگه توحیدی باشه میشه سبک زندگی اسلامی؟ به بیان دیگه، سبک زندگی اسلامی یعنی حاکم کردن خدا در زندگی، یعنی خدا رو بیاریم تو زندگیمون. اگر خدا بیاد تو زندگی امکان نداره ما تو بنبست قرار بگیریم. به خوشبختی قطعا میرسیم، به آرزوهای فطری میرسیم. اگرم یه وقت بنبست بود راه خروج رو به ما میدن. سبک زندگی اسلامی کی سبک زندگی ما اسلامی میشه؟ وقتی که ما جان چهارم بگیریم. یعنی دین چه؟ اومده جان چهارم بده.
بله.
اگه اینو گرفت خوشبخته، فقط هم دین میده، الان هم فقط اسلام میده، غیر از اسلام هیچ راهی برای خوشبختی وجود نداره. یعنی از طریق عقل و قرآن و روایت و تجربه میگیم تمام زندگی های غیر توحیدی تو بدبختی هن. مثلا چین رو بگید، روسیه رو بگید، ژاپن رو بگید، انگلیس رو بگید، فرقی نمیکنه. همشون تو بدبختی زندگی خواهند کرد. فقط زندگی توحیدیه که ما رو خوشبخت میکنه، به شرطی که جان چهارم بگیریم. جان چهارم یعنی چی؟ یعنی ما سه تا جان داریم، یه جان نباتی داریم، میگید حیات نباتی.
بله.
یعنی رشد و نموف.
درسته.
یه حیات حیوانی است. حیات حیوانی علاوه بر حیات نباتی که رشد و نموف هست، حرکت ارادی و احساس، میبینه، میشنوه، با ارادش حرکت میکنه حیوان. به این میگن دو تا جان بله. داره. انسان سه تا جان داره. هم حیات نباتی داره، رشد و نمو بله. داره، هم حرکت ارادی و احساسی داره، حس داره.
بله.
هم با عقل تدبیر میکنه. لذا تو منطق میگیم حیوان و ناطق. حیوان یعنی جوهر و جسم و نمو دارد، حیات دارد، نطق و تفکر داره. لذا زندگیش با تفکر سامان پیدا میکنه. قطار ساخته، هواپیما ساخته، خونه ساخته،
اما ابزارا رو با اون عقل ساخته.
با عقل ساخته. درسته. بله. حیوان
یعنی
ها اما
دینم نبود بازم ابزارا رو میتونست بسازه.
بله. این عقل که اونا رو داره یک مرتبه بالاتر هم ما رو میرسونه. اگه استفاده کرد این عقل اصلی برای این کاره. اصلا خوب. عقل خدا داده با حیوان فرق داشته باشه، برای خوردن و خوابیدن نباشه. با این عقل به جان چهارم باید برسه. این اختیاریه. اون سه تا جان اجباری بود. خدا خلق کرده. خدا من انسان خلق کرده. سه تا رو دارم. چهارمیش اختیاری باید به دست بیاد. به دست بیاد تمومه، فردی یا اجتماعی. این آیه سوره نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. جان میدیم، مگه ما زنده نیستیم؟ نه، جان چهارمو نداریم. به این اعتبارگاهی میگیم تو که از محنت دیگران بیغمی
نشاید
که نامن نهن. آدم نیستی. آدم به معنای این ستای قبلی سوره. که 8 میلیارد که آدمه. یه معنای دیگه ای ما آدم داریم، انسان داریم، اینو نداره. دین اینو میده، میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسولو وقتی شما رو دعوت مونه به یه چیزی، قرآن و روایات، دین. شما رو پیغمبر دعوت میکنه به دین، که این دین چیکار میکنه؟ به شما جان میده، یحییکم. اینو بگیر، اون وقت بله خوشبختی قطعیه، به هر آرزوی فطری خواهد رسید. اگر به این نرسه، بدترین جنبندگانه و خوشبختی معنا نداره. میشه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا. پسترین جنبندگانن. صورت اینا صورت انسانه، قلبشون قلب حیوانه،
میت احیاس، او زنده نیست، لذا چون زنده نیست جان نداره، حس نداره، لذا هم میگه نه غزه نه لبنان، این جان نداره، این رابطش با زنش هم خراب میشه قطعا. اینا قابل اعتماد نیستن. امام علی علیه السلام فرمودن هر کسی یه خصلت داشته باشه، الان من هم روایش رو میگم، هم قرآنی هم عقلی، که زندگی اینا جهنمه.
خب این رو میشه توقف کنیم؟ من میخوام که آره یک میدونم سوالات هم برای بینندگان عزیز خیلی ایجاد شده دیگه الان. این بحث چون یه بحث مقدماتی بود و میخوام یه مقدار خیسم بخوره برای جلسات بعد وارد محتوا بشیم و به صورت محتوایی دقیق هر کدوم رو بررسی کنیم که بگیم، چون شاید مطرح کنم بینندگان عزیز این سوال پیش بیاد که خب شما دارید ادعا میکنید، این رو باید اثبات کنید.
بله بله اثبات
میکنید. آره بعد بینندگان عزیز بس با ما همراه باشند انشالله برای جلسات آینده و روزهای آینده، اینا تک تک قابل اثبات و بررسی هست از متن روایات و آیات قرآن کریم. ممنون، متشکرم. با بماند انشاءالله برای فردا. سلامت باشید. همچنین شما بینندگان عزیز ارجمند، بخش بعدی رو ببینیم و انشاءالله برمیگردیم. چه زیبا
پسری، غصه و غم شد سپری، وحچه شبی وحچه مبارک سحری، وا شده از گنج کرامت چه دری، کرد خدا جلوه گری، معجزه شد نیمه ماه قمری، حق به علی داده چه زیبا پسری، تا اومد زندگی زیبا شد، عشق و جود و کرم معنا شد، فاطمه مادر شده با اومدنش، علی به یمن بودنش بابا شد، از آسمون دارن گل میریزن، فرشته ها به زمین عیدی میدن، روی لبه فاطمه لبخنده، شیر خدا علی شده اول حسن، ماه منو شاه کرم، سایه تو کم نشه از روی سرم، عشق تو میراث منه از پدرم، مادرم از بچگیان گفته فقط پیش تو حاجت ببرم، بی تو امام مجتبی در بهترم، بی تو باز این دل دیوونه، سرمسته که نیمه رمزونه، اون که حسینی شده با لطف حسن، داره از عشق مجتبی میخونه، روشن این قلب عاشق من، اون روزی که آقامون برسن، می نویسیم روی دیوار بقی به سمت صحنه جامعه امام حسن.
مبارکتون باشه این عید سعید، شب میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام. ما هم به نیمه خودش رسید، ماه تمام و ولادت آقای امام مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام. انشالله که امشب بهترین عیدی ها رو بگیرید، انشالله که به زودی زود زیارت آقای امام حسن مجتبی ائمه بقیه و همچنین آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره انشالله که نصیب و روزی همه عاشقان و دلدادگان بشه و مشمول شفاعتشون بگردیم در دنیا و آخرت. خب بخش بعدی مانند هر روز سیمای امیرالمومنین علیه السلام هست در قرآن کریم به بیان جناب حجت الاسلام و المسلمین شفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، با 14 جزء از قرآن کریم در خدمتون هستیم. امروز که روز 14 ماه مبارک رمضان هست، در واقع ما در آستانه میلاد مسعود آقا امام حسن مجتبی هم هستیم. من این میلاد فرخنده رو تبریک عرض می‌کنم و به ویژه به وجود مقدس امام زماد، وجود مقدس امیرالمومنین که صاحب فرزند شدن، وجود مقدس حضرت زهرا که صاحب فرزند شدن، در این روز خجسته، در این آستانه شب میلاد قرار داریم، این عید رو تبریک میگم. خب بریم آیاتی رو پیرامون سیمای امیرالمومنین در قرآن از روز 14 مطالبی رو عرض بکنیم. ابتدا سوره هجر آیه 47. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اگر بخوام به ترجمه اشاره بکنم، یعنی دشمنی ها و کینه هایی که تو سینه ها هست اینا رو میکنیم، بر میکنیم، نزعنا، و احوالات بهشتیانه دیگه، و اینها برادران متقابلین روبروی هم میشینند در بهشت برین. حالا ببینیم روایات میگه اینا کیان که برادران روبروی هم در کنار هم روبروی هم در بهشت میشینند. میفرماد که از ابن عباس، از منابع اهل سنت هم این روایت نقل شده، و از ابن عباس که میگه فی قوله تعالی و نزعنا الی آخر آیه نزلت فی علی ابن ابی طالب، این رو آیه راجع به علی ابن ابی طالب، و حمزه و جعفر و عقیل و ابی ذر و سلمان و عمار و مقداد و الحسن و الحسین سلام الله علیهم اجمعین. پس یک از آیات پیرامون امیرالمومنین این آیه است، انشاءالله که ما هم در کنارشون باشیم و در جوار امیرالمومنین. آیه بعد آیه مربوط به سوره هجر، آیه 92 تا 95 که ماجرایی داره که حالا اون آخرش میفرماد انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو کفایت میکنیم از کسایی که مسخره میکنند. فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشركين انا کفیناک المستهزئین. روایات مختلفی نقل شده پیرامون این آیه شریفه، من اجمالا و خلاصه عرض میکنم از منابع اهل سنت که از ابن عباس روایتی نقل شده که این فاستع بما تؤمر یعنی فضائل امیرالمؤمنین، ایظهر فضائل اهل بیته کما اظهر القرآن، یعنی پیغمبر مأموریت داره فاستع بما تؤمر یعنی اعلام بکن دعوتت رو. این آیه مربوطه به همون دعوت علنی پیغمبر اکرمه. حالا در روایت در ذیلش میفرماد یعنی فضائل اهل بیت رو معرفی کن، هم البته منافاتی نداره، اون اصل اسلام که خب در واقع اهل بیت اسلامن، اسلام واقعی اسلام اهل بیته، ایظهر فضائل اهل بیته و فضائل امیر المؤمنین و انا کفیناک المستهزئین، که یه دیگه هم طبیعتا تو رو مسخره میکنن ولی ما بسیم برای تو. اینم یک آیه. آیه بعد آیه 16 سوره نحل، و علامات و بالنجم هم یهتدون، یه نشانه هایی وجود داره و به واسطه ستارگان خدا هدایت میکنه، از نظر ظاهری هم در شب راه رو به واسطه ستاره ها پیدا میکنن، مثلا میگن آقا خوشه انگور، ستاره قطبی، نمیدونم دب اکبر، اینا ستاره ها، و به واسطه ستاره ها راه رو پیدا میکنن اون کسانی که در فضای به اصطلاح ستاره شناسی هستند در شب. ولی روایاتی داریم خیلی جالب، فرمود ان نجم علی، اون ستاره امیرالمؤمنینه که به واسطه امیرالمؤمنین راه پیدا میشه، یا در یک روایتی پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود انت نجم بنی هاشم، تو ستاره بنی هاشمی، یا در یک روایت دیگه خود پیغمبر اکرم ستاره شمرده شده. اینها روایاتی که حالا در ذیل این آیه است. من یک آیه دیگه رو میخوام خیلی سریع بهش اشاره کنم با توجه به محدودیت وقت، چون خیلی آیه مهمی است. سوره نحل آیه 43 که ادامه آیه، یعنی آیه ابتدایی داره بعد در انتها فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که بپرسید از اهل ذکر. روایات مکرر و متعددی در منابع شیعه و سنی داریم که فرمود که فسألوا اهل الذکر، امیرالمومنین فرمود، کسی از امیرالمومنین پرسید، حضرت فرمود والله انا لنحن اهل الذکر، به خدا قسم ما اهل ذکریم و مردم باید به ما مراجعه کنن. نحنو اهل العلم و نحنو معدن و تأویل و تنزیل. قرآن دست امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام. انشاءالله که ما هم از این منبع علمی بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
جان را به یک اشاره مسخر کند علی، دل را به یک نظاره منور کند علی، ایجاد گل ز شعله آذر کند علی، یک لحظه سیر عالم اکبر کند علی، بر کائنات جود مکرر کند علی. او را سزد به خلق امیری و رهبری، او آورد عدالت و قسط و برابری، تیغش رسد به چرخ گه رز آوری، با ذوالفقار حیدری و دست داوری، یک لحظه فتح قلعه خیبر کند علی. با همین ابیات برویم و بشنویم سیمای آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو از لسان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به بیان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد طبسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمد ابن حنبل متوفای 241 در کتاب معروفش فضائل الصحابه صفحه 242 این روایت را از نبی مکرم اسلام نقل کرده که چی؟ قال رسول الله انا دار الحکمه و علیون بابها. البته این غیر از روایت انا مدینه العلم و علیون بابها. سوال، حکمت یعنی چه؟ حکمت یعنی حقایق این عالم، معرفت، شناخت به اسرار این جهان رو بداند. و پیغمبر اکرم بر تمام اسرار عالم آگاهی، معرفت کامل داشته. خب حضرت می فرماید خانه حکمت منم، خانه معرفت، خانه اسرار منم. کسی که بخواهد وارد این خانه بشود، راهش امیرالمؤمنین است، راهش علی ابن ابی طالب است. عزیزان، این روایات رو نمیشه از کنارش به خدا به سادگی گذشت. این روایات برای مردم، مخصوصا برای نسل جوان، تبیین نشده، روشن نشده، تفسیر نشده. و ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، بهار عبادت، فرصتی است تا ما این روایات را برای مردم و برای بشریت و برای انسانیت تبیین کنیم. یعنی چه انا دار الحکمه و علی بابها؟ حکمت میخواهید؟ آگاهی به اسرار جهان را میخواهید؟ بعد از من برید در خانه علی ابن ابی طالب رو بزنی؟ حالا این سوال به ذهن همه خطور میکنه، چرا بعد از رحلت پیغمبر اکرم مردم به این حدیث عمل نکرده؟ چرا مردم بعد از پیغمبر اکرم در خانه سقیفه بنی ساعده رو زدن؟ این روایت که خط بطلان می کشد بر سقیفه و اجتماع کنندگان در سقیفه بنی ساعده، چرا از علوم علوی، چرا از باب و مدینت علم نبی جامعه استفاده نکرد، جامعه بهره نبرد؟ ما واقعا در این زمینه مطالبه گریم از دیگران. مطالبه ما این است که مگر مشکل امیرالمؤمنین چه بود که مردم در خانه سقیفه بنی ساعده رو باز کردن و مشکلات سقیفه تا به امروز و تا روز قیامت آثارش بر جامعه بشری سایه افکنده؟ امیدوارم ان شاء الله خداوند معرفت علوی را به همه ما مرحمت کند. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. ویژه برنامه ضیافت رو از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب طبق هر روز اشاره کنیم به آیات مهدوی و روایات ذیل اون که عرض کردم عزیزان هم می‌توانند در کانال شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در پیام رسان ایتو عضو بشن، بعضی از آیات فرستاده میشه، یا اینکه مراجعه کنن به کتاب المحجب فی ما نزل فی الحجه اثر مرحوم سید هاشم حسینی بهرانی. من فقط اشاره کنم به آیات، آیات 36 تا 38 سوره مبارکه هجر که ذیل اون روایتی از دلائل الامامه و تفسیر عیاشی جلد دوم آمده، و همچنین آیه 87 سوره مبارکه هجر که باز هم از تفسیر عیاشی ذیل اون روایتی را آورده است، و آیه اول سوره مبارکه نحل که از کمال الدین و تمام النعمه و همچنین الغیبه نعمانی روایتی آمده ذیل این آیه شریفه، و همچنین آیه 38 سوره مبارکه نحل که روایت طولانی که ادامه آن آمده، و همچنین آیه 45 سوره مبارکه نحل از تفسیر عیاشی، و همچنین از صافی جلد 1 روایتی را آورده است که این آیات آیات مهدوی جزء 14 هستند. خب عزیزان بخش پایانی رو ببینیم با اجرای خواهران مهریار و انشالله با خداحافظی برمیگردیم.
سلام دختر خانوم ها، سلام دوستای گلم،
سلام دختر خانوم های روزدار، سلام آقا پسر های روزدار.
ما مهمون خونه های شما هستیم با برنامه
روز اولی ها.
بچه ها من میخوام براتون یکی از قصه های قهرمانامون رو تعریف کنم، یه قهرمانی که من خودم خیلی دوستشون دارم. این قهرمان ما خیلی اخلاق خوبی داشتن. یکی از اخلاقهای خوبشون این بود که معروف بودن به کریم. میدونی کریم یعنی چی؟ کریم یعنی بخشنده، یعنی هر چیزی که ازشون بخوای بهت میدن و سرت منت نمیذارن. ولی از طرف دیگه خیلی مظلومن. اصلا خود ما شیعیان درست ایشون رو نمیشناسیم، نمیدونیم چه کارهایی برای ما کردن، چه کارهایی برای خوشبختی ما کردن. قهرمان ما کسی نیست جز امام حسن مجتبی علیه السلام.
در نیمه ماه رمضان یک اتفاق خیلی خیلی قشنگ افتاد. یک اتفاقی افتاد که باعث شد حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین و پیامبر خوشحال بشن. چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که همه خوشحال شدن؟
اتفاق این بود که خدای مهربون به خانواده حضرت زهرا و امیرالمومنین یه پسر زیبا تو دلبرو هدیه دادن. حضرت زهرا خیلی خوشحال بودن چون مامان شده بودن. امیرالمومنین هم خیلی خوشحال بودن چون که بابا شده بودن. اون شب هر کسی توی خونه امیرالمومنین بود خوشحال بودند. فرشته ها از آسمونا می اومدن خونه امیرالمومنین علیه السلام و پرشون رو به قنداقه نوزاد حضرت زهرا می کشیدند و دوباره پر می زدن توی آسمونا. هنوز چند ساعتی نگذشته بود که پیامبر خبردار شدند و اومدن خونه امیرالمومنین و گفتن به سلامتی بچه تو به دنیا اومد. امیرالمومنین گفتن یا رسول الله بله فرزند من به دنیا اومد. گفتن که اسمش چی گذاشتید؟ امیرالمومنین فرمودن هنوز اسمی براش انتخاب نکردیم تا شما بیاین اسمش رو انتخاب کنید. پیامبر فرمودن پس من هم منتظر میمونم تا خدای مهربون اسمش رو انتخاب کنن. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که جبرئیل فرشته خدا آمد به خونه امیرالمومنین و به پیامبر خدا تبریک گفت و اعلام کرد که
خداوند اسم این فرزند رو حسن گذاشته. بچه ها اسم حسن قبل از اینکه روی آقای ما گذاشته بشه روی کسی نبود. پیامبر خدا که این اسم زیبا رو شنیدن لبخندی زدن و رو کردن به پسر عموی خودشون. امام علی علیه السلام رو گفتن علی جان اسم پسر تو رو حسن گذاشته. امام علی هم که اینو شنیدن با خوشحالی رفتن پیش حضرت زهرا و این خبر قشنگ رو به همسرشون دادن. بعد از این پیامبر خدا نوه کوچولو زیبای خودشون رو توی بغلشون گرفتن و بوسش کردن و توی گوش راستش اذان گفتن و توی گوش چپش هم اقامه گفتن. بعد هم پیامبر خدا دستور دادن تا این نوه زیباشونو توی یه پارچه سفید بپیچن. بعد از این هم پیامبر خدا به یارشون فرمودن حسن از منه، من از حسنم، یعنی هر کس حسن رو دوست داشته باشه من رو دوست داره و هر کس من رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره و هر کس خدا رو دوست داشته باشه جاش وسط بهشته. روز اولی ها
به مهمونی خدا
خوش اومدید. سلام به بچه های شاد و خندون، بچه های با دندون و بی دندون. من باز اومدم یک حدیث براتون بگم. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است. به امید دیدار.
سپاسگزاریم از اینکه امروز هم ما رو همراهی فرمودید با برنامه ضیافت. انشالله فردا هم حول و حوش 17:30 به وقت ایران اسلامی مجددا خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این اوقات خوش از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد، انشاءالله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Shalom.